بحث قالب پزشکا،
بله،
بحث درمان،
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش رفاست. دوستان عزیز سلام عرض میکنم خدمت با سعادت شما، امیدوارم حالتون خوب باشه. طاعات و عباداتتون قبول درگاه حق، در خدمت شما هستیم با این قسمت از برنامه راز تندرستی. روزه‌داری و بیماری دیابت موضوع برنامه است. جناب آقای دکتر خشایار رضایی، متخصص بیماری های داخلی، هم اظهاراتشون تقدیم حضورتون خواهد شد. روزه‌داری در ماه مبارک رمضان یک فریضه واجب برای تمام مسلمانان است. اگرچه در احکام اسلامی افراد بیمار از روزه گرفتن مستثنا شدند و اگر شدت بیماری در حدی باشد که روزه‌داری منجر به ضرر جسمی شود، روزه‌داری مجاز نخواهد بود. ولی بسیاری از مسلمانانی که دیابت دارند خود را بیمار محسوب نمی کنند و مصمم هستند که روزه بگیرند. بنابراین در این گونه موارد نیاز به بررسی وضعیت موجود توسط پزشکان و کارشناسان تغذیه می باشد تا با راهنمایی درست به بیماران دیابتیک از بروز هر نوع خطر احتمالی که منجر به صدمات جبران ناپذیر به بیماران دیابتیک می گردد جلوگیری شود. در این نوع بیماران ریسک روزه‌داری بسیار بالاست. بیماران دیابتی نوع 1، بیماران دیابتی که کار بدنی سخت انجام می‌دهند، بیماران دیابتی که دیالیز می‌شوند، خانم‌های باردار مبتلا به دیابت نوع 1 و 2، دیابت حاملگی، بیماران دچار نارسایی کلیه و سایر عوارض پیشرفته و مزمن دیابت، بیمارانی که سن بالا دارند، بیمارانی که تنها زندگی می‌کنند و بیماران دیابتی که داروهای اعصاب و روان و سر مصرف میکنند. بیماران دیابتی شایسته است این نکات رو رعایت کنند. در وعده سحر از مصرف بیش از حد گوشت خودداری کنند، زیرا سبب تشنگی می‌گردد. وعده افطار بهتر است با مواد غذایی سبک و ملایم مانند صبحانه معمولی آغاز گردد. بهتر است روزه با شیر و یا آب ولرم و چای کم رنگ باز شود و به تدریج مواد غذایی سبک مانند نان و پنیر و گردو یا سوپ مصرف شود. بعد از افطار بهتر است 1 تا 2 واحد میوه مصرف کنند. ورزش و فعالیت بدنی معمول و سبک در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 خطری ندارد، ولی فعالیت شدید بدنی به علت افزایش خطر افت قند خون توصیه نمی شود. پایش قند خون باعث باطل شدن روزه نمی گردد. خب در این قسمت از برنامه استفاده می‌کنیم از صحبت‌های کارشناسی جناب آقای دکتر خشایار رضایی، متخصص بیماری‌های داخلی.
دیابت انواع مختلفی داره. دیابت نوع 2 90 تا 95 درصد دیابتی ها رو تشکیل میده. دیابت نوع 1 5 تا 10 درصد و البته دیابت بارداری رو هم داریم. دیابت نوع 2 معمولا در 80 درصد موارد زمینه ارثی رو درش میبینیم. با افزایش سن، با افزایش وزن و بی‌تحرکی احتمال بروز دیابت نوع 2 بیشتر میشه، ولی دیابت نوع 1 بیشتر در کودکان و نوجوانان هست، گرچه در سن بالا هم دیده میشه ولی شیوع کمتری در سن بالا داره. به طور کلی در دیابت بارداری معمولا اجازه روزه‌داری داده نمیشه. در تحقیقی که در یه سری از کشورهای مسلمان انجام شد دیدن که حدود 80 درصد دیابتی های نوع 2 روزه میگیرن و حدود 50 درصد دیابتی های نوع 1 روزه میگیرن، ولی بسیاری از بیماران دیابتی در ارتباط با روزه داری با پزشکشون مشورت نمی کردند و برای همین یک سری از عوارض دیابت هم در طی روزه داری برایشون ایجاد شده بوده. تحقیقات جدیدتر نشون میده که اگر ما بیمار دیابتی رو برای روزه‌داری آمادش بکنیم و آموزش سازمان یافته صحیحی بهش بدیم و بیمار توانایی خود مراقبتی و خود مدیریتی دیابت رو داشته باشه، بسیاری از بیماران دیابتی رو میتونیم قادر و توانمند بکنیم برای یک روزه‌داری موفق. البته به هر حال باید مشخص بکنیم دقیقاً کدوم بیمار دیابتی نمیتواند روزه بگیره و نباید روزه بگیره و کدوم بیمار دیابتی میتواند و باید روزه بگیره. در مورد روزه‌داری بحث یه مقدار جنبه فقهی هم پیدا میکنه، فقط بحث علمی نیست، به خاطر اینکه اگر بیماری وجود داشته باشه که اون بیماری در یه حدی باشه که روزه‌داری براش باعث ضرر بشه یا احتمال ضرر معقولی وجود داشته باشه برای بیمار، روزه بر اون بیمار حرام میشه. ولی اگر بیماری در حدی باشه که باعث ضرر جسمی روزه نشه، روزه بر اون فرد واجب میشه و نگرفتن روزه حرام هستش. بنابراین ما باید به جنبه فقهی مثلا توجه ویژه‌ای بکنیم. یعنی اینطور نیستش که بیمار مختار باشه در اینکه روزه بگیرد یا نگیرد. میدونید که روزه داری برای مسافران اگر از یک حدی از شهر خارج بشند که این حد 24 کیلومتر تعریف شده در فقه، روزه براشون حرام خواهد بود و اگه روزه بگیرن اصلا اون روزه صحیح نیست، چون که نمازشون هم باید شکسته بخونن، اگر نماز تمام بخونن اون نماز صحیح نیستش. در مورد بیماری این حد یک حد کمی مثل مسافرت نیست، یک حد کیفی هست. این حد کیفی تعریفش توان بیماره، یعنی اگر بیمار توان روزه‌داری رو داشت باید روزه بگیره، اگر توان روزه‌داری نداشت نباید روزه بگیره. تعریف این توان و مشخص کردن این توان کار خیلی ساده‌ای در همه بیماران نیست. یک قسمتش رو باید پزشک تعیین بکنه که آیا بیمار توان روزه‌داری دارد یا نه، یک قسمتش رو هم خود بیمار میتونه تعیین بکنه که توان روزه‌داری دارد یا ندارد. مثلا یه حدودی از قند خون مشخص هست که مسلماً با روزه‌داری منافات داره، مثلا اگه قند خون ها بالای 300 باشه بیمار توان روزه‌داری نداره. اگر بیمار دیابتی عوارض پیشرفته دیابت رو در قسمت‌های مختلف بدنش پیدا کرده باشه توان روزه‌داری رو نداره. اگر بیمار دیابتی توان خودمدیریتی بیماریش رو و خودمراقبتیش رو نداشته باشه توان روزه‌داری نداره. اگر بیمار آموزش پذیر نباشه، داروهاش رو منظم استفاده نکنه، همکاری مناسب با پزشک نداشته باشه، مراجعات منظم پزشکی نداشته باشه، قند خونهاش رو کنترل نکنه در منزل، این بیمار نمیتونه یک روزه‌داری بدون عارضه، بدون خطر و موفقی رو داشته باشه. ولی اگر بیمار همکاری لازم رو داشته باشه، از دو سه ماه قبل از ماه رمضان خودش آماده بکنه برای روزه‌داری، آموزش ببینه در مورد روزه‌داری، قند خونهاش رو کنترل بکنه، دوز داروهاش رو تنظیم بکنه، رژیم غذایی صحیحی در ماه مبارک رمضان داشته باشه، مراقب وزنش، تغییرات وزنش در ماه رمضان باشه، میتواند یک روزه‌داری موفقی داشته باشه و باید روزه بگیره. به هر حال تخمین زده میشه که 50 میلیون دیابتی در سال در دنیا دارن روزه میگیرن. یه عده از اینها دچار عارضه میشند، ولی خیلی هاشون هم یک روزه‌داری موفقی دارن. حتی در دیابتی نوع 1 هم امروز تحقیقات نشون میده که حتی نوجوانان دیابت نوع 1 هم اینها اگر آموزش صحیحی ببینن میتونن روزه‌داری موفقی رو تجربه بکنن. روزه‌داری ممکنه با عوارضی در بیماران دیابتی همراه باشه. مهمترین این عوارض یکی افت قند خون هستش، یعنی قند خون به کمتر از 60 میرسه که همراه با علائمی هست، مثل تعریق سرد ناگهانی، لرزش دست‌ها، تپش قلب‌ها، احساس اضطراب، احساس گرسنگی شدید و وقتی طول بکشه باعث تاری دید، سردرد، گاهی رفتارهای تهاجمی و در نهایت کاهش سطح هوشیاری و تشنج و کما خواهد شد. دیده شده که اگر بیمار دیابتی آمادگی برای روزه‌داری نداشته باشه، ریسک افت قند خون داره شدیداً میتونه افزایش پیدا کنه، هم دیابتی های نوع 1 هم دیابتی های نوع 2. البته در دیابت نوع 1 احتمال افت قند خون بیشتر هست. در دیابتی های نوع 2 که انسولین تزریق میکنن نسبت به اونهایی که قرص استفاده میکنند یا فقط با رژیم غذایی کنترل میشن، باز احتمال افت قند خون بیشتر هست. بعضی از قرص ها احتمال افت قند خون رو بیشتر میکنن، مثلا قرص گلیبنکلامید افت قند خون ایجاد میکنه، ولی خب کسایی که متفورمین استفاده میکنن کمتر دچار افت قند خون میشن. دیده شده که کسانی که دوز داروهاشون رو برای ماه مبارک تنظیم نمی کنن طبق نظر پزشکشون و همون دوز قبلی قبل از ماه مبارک رو ادامه میدند، یا دوز داروها باید در سحر و افطار تنظیم بشه. معمولا در سحر ما دوز کمتری از دارو رو تجویز میکنیم، یا اگر انسولین تزریق میکنه دوز انسولین سحر رو کاهش میدیم. کسانی که دوز داروهاشون رو تنظیم نمی کنند، کسانی که قبل از ماه رمضان قند خونهاشون بهتر کنترل بوده و الان شروع به روزه میکنن، اینها بیشتر دچار افت قند خون میشن. یا کسانی که دچار کاهش وزن قابل توجهی در ماه مبارک رمضان میشن، احتمال افت قند خون درشون بیشتر هست. برای همین ما علاوه بر این که توصیه میکنیم قند خون ها از دو سه ماه قبل از ماه رمضان تنظیم بشه، ولی اگر بیمار دیابتی در طول روزه داری دچار علائم افت قند خون شد، بعد قند خونش رو چک بکنه و قند خونش زیر 60 بود، بلافاصله بعد روزش رو بشکونه. یا اگر در ساعت‌های اولیه روزه داری، مثلا اوایل صبح که از خواب بلند میشه، قند خونش زیر 70 بود، باید روزش رو بشکنه. ولی مهم این هستش که هم رژیم غذایی صحیح داشته باشه، مثلا بیمار دیابتی بدون سحری مجاز به روزه‌داری نیست، بعد حتما سحری بخوره، حتما در وعده سحری مواد نشاسته‌ای باید باشه علاوه بر میوه و سبزیجات، و سحریش رو نزدیک به اذان صبح بخوره. خیلی از افراد میگن مثلا ما میخوایم بخوابیم، ساعت 12 شب یه سحری میخوریم، دیگه حال و حوصله نداریم برای سحر بلند بشیم. این فرد مربوط نمیتونه، یه فرد دیابتی این روش رو تبعیت بکنه، بعد حتما سحریش رو نزدیک اذان صبح استفاده بکنه. مسئله دیگری که در کاهش قند خون مؤثر هست فعالیت های بدنیه. باید فعالیت های بدنی به خصوص از ساعت ظهر تا افطار محدود بشه در بیمار دیابتی. فعالیت بدنی صبح یه مقدار داشته باشن، ولی فعالیت بدنی از فاصله افطار تا سحر رو نباید حذف کنن، چون دیده شده که وقتی فعالیت بدنی خیلی کاهش پیدا میکنه قند خون ها بیشتر بالا میره، ولی وقتی فعالیت بدنی مثل ما قبل از ماه رمضان ادامه پیدا میکنه افت قند خون بیشتر دیده میشه.
تشکر و قدردانی میکنم از کارشناس محترم برنامه و همچنین از تک تک شما عزیزان و بزرگوارانی که شنونده برنامه راز تندرستی بودید. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.